بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مبرقه 25/8/1378 مطابق با 7 شعبان المعظم 1420، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در ادله وجوب حجاب بر زنان بود. از قدیم احادیث زیادی است که شاید به حد تواتر میرسد و فوق العاده کثرت داره و در 7 باب از ابواب مقدمات نکاح وسائل آمده. دیروز تا باب 5 رو بیان کردیم، 5 باب که روایات مربوط به حجاب در مقابل خسی بود. من امروز نکته رو عرض کنم که اشتباه نشه، ما درباره خسی و درباره عبد و عمه و اینها فتوایی در اینجا ندادیم که بگیم یجوز در مقابل خسی سر برهنه باشن یا لا یجوز. فعلا اینا بحث های حاشیه ای هست برای ما. متن بحث ما مسئله حجابه. ما میگیم این بحث از یجوز و لا یجوز خسی هر دو دلیل بر این است که حجاب از افراد رجال عادی واجب بوده. در استثنای خسی بحث شده که آیا استثنا هست یا نیست. همون کسی که میگه استثنا هست و همون که میگه استثنا نیست هر دو به طور ضمنی و قطعی پذیرفتن که جاهای دیگه حجاب هست، اینجا آیا هست یا نیست به خاطر اینکه خسیه. بنابراین ما اصل این مسائل رو فعلا کارش نداریم. و اما طایفه 6 احادیث متعددی هست که در باب 126 آمده و اینا دو مسئله رو عنوان می کنه. یکی این است که جاریه یعنی دختر از چه زمانی باید حجاب بپوشد. خب دقت کنید، باز از اصل وجوب حجاب بحث نیست، از زمانش، از شاخ و برگش اصلش مسلم بوده. صحبت این است از چه زمانی شروع میشه. روایاتی هست که میگوید وقتی بالغ شد و هنگام بلوغ باید خمار و روسری داشته باشد. پس اصل حجاب مسلم، مبدأش مورد سؤال. و همچنین مطلب دومی که در این باب هست این است پسر از چه موقعی به چه حدی که میرسه زنان خودشون رو از اونها بپوشانن. پسر 5 در مقابلش حجاب واجبه، 10. روایاتی از اینجا که میگه پسر هم تا بالغ نشود زن لازم نیست خودش را از آن بپوشاند. البته خود این مسئله باز تو متن بحث ما نیست. بحث این است این روایاتی که سخن از دختر بالغ که یجب علیه الحجاب میکنه یا زنان از پسر بالغ باید خود را بپوشانند، همه اینها دلیل بر این است که اصل مسئله حجاب مسلم و قطعی است در زمانش بسه. حالا من یه روایت از این طرف، چهار تا روایت این باب داره، هر چهار تاش دلیله، همه دلیل بر بحث ماست. من یه روایت از این طرف، یه روایت از اون طرف میخوانم. روایت اول، ان محمد ابن مسلم، حدیثیه که باب 126. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، قال لا یصلح للجاریه اذا حازت الا ان تختمر. لا یصلح للجاریه اذا حازت، این حازت حائض شد، کنایه از بالغ شده، الا ان تختمر، حتما باید خمار داشته باشه، الا الا تجده، الا ان لا تجده، یعنی چه؟ نداشته باشه، گیرش نیار. زمانی بوده که حتی یه روسری هم گیر این دختر نمی آمد به سرش می اندازه، زمان پر از مشکلاتی بود اون زمان. حدیثی هم از اون طرف بخوانم، حدیث 4، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد تا میرسه عن رضا علیه السلام قال لا تغطی المرأتو، لا تغطی المرأتو رأسها من الغلام، لا تغطی المرأتو رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام، تا پسر بالغ بشه، وقتی بالغ شد سرش رو می پوشاند، حجاب در مقابل او می پوشد، سطر حجاب باید داشته باشد. خب اینجا حدیث خوندیم، دو حدیث دیگرش هم از همین نمونه هاست که نشان می دهد زمان حجاب رو بیان می کنه. بله، لا تغطی فعل معلومه، فاعلش مرأه، رأسها مفعولشه، مفعول خوندم رأسها خوندم، نه، لا تغطی المرأه تو رأسها. بله، من الغلام حتی یبلغ الغلام، این هم طایفه ششم. و اما طایفه هفتم که آخرین طایفه ایست که ما در اینجا پیدا کردیم، بگردید باز هم روایات بر وجوب سطر پیدا میشه. بله؟ چرا میدن بعضی ها به این حدیث فتوا میدن؟ میدن بعضی ها فتوا. این دو تا روایت، اون یک، اون دو و سه شه دیگه، اون دو تا که ذکر نکردیم دو و سه صد بیست شه. من یک و چهار رو خوندم و دو و سه را نخوندم از باب 126. و اما طایفه هفتم، روایاتی است در باب، البته یه روایته، در باب 124 آمده. حالا اجازه بدید بنابراین باب 124 میخوام عنوان بکنم. باب 124 درباره این است که آیا زن از عبدش باید خود رو بپوشانه؟ عبدی داره، غلامی داره، از غلامش خودش رو بپوشانه یا نه؟ در این باب بعضی روایات دلالت داره بپوشاند، بعضی روایات دارد نه. اون روایات بپوشاند یه که باب 124 رو من میخوانم. ما رواه یونس ابن عمار یه حدیث من میخونم، حدیث دیگر من بعد اشاره میکنم چیه. 1:24 یونس ابن عمار و یونس ابن یعقوب جمیعا، هر دو، هم یونس ابن عمار هم یونس ابن یعقوب، هر دو عن ابی عبدالله قال لا یحل للمرأة، لا یحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها، غلامش به چیزی از بدنش جایز نیست نگاه کنه، الا الى شعرها، فقط موهاش اگر بیرون باشه اشکالی نداره، غیر متعمد لذلك. اگر اجازه بدید من توضیح میدم. غیر متعمد لذلك، در حالی که تعمد برای این نداشته باشه. ظاهرن تعمد مراد این است که نظر ریب و لذتی نداشته باشه. در این باب 7-9 روایته، بعضیش میگه مجاز، بعضی میگه مجاز نیست. فقط ما این روایت انتخاب کردیم. چرا؟ تمام روایات راجع به نظره. ما بحثم نظر نیست. آیا غلام میتونه نگاه بکنه یا نمیتونه نگاه بکنه، این یه بحثیه، حجاب یه بحث دیگریه. فقط این روایت انتخاب کردیم چون داره لا یحل للمرأة، کلمه مرعه داری، زن برش حلال نیست که غلامش ببیندش، یعنی فطر واجبه. خوب دقت میکنی؟ روایات 9 تو هست، 8 تا شما استدلال نکنیم چون سؤال از جواز نظر غلامه. جواز نظر غلام و عدم جواز ارتباطی به بحث وجوب حجاب نداره، اون بحث جدایی، اون وظیفه غلامه، این وظیفه زنه. غلام حرام نگاه کنه اما زن هم، اشکال همینه. پس ما نکته باریک همینه، لا یحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شیء من جسدها، حلال نیست برای مرئه که عبدش نگاه به جسدش کنه. یعنی چه؟ یعنی حجاب بپوشه دیگه. او حلال نیست به من نگاه بکنه، او معنیش نیست حجاب باید داشته باشه. لا یحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك. خب این 7 طایفه از روایات، حالا یه جمع‌بندی کنیم و ما بگذاریم. از مجموع این بحث ها روشن شد که ما روایاتی داریم زیاد در سرحد تواتر، بعضی از بابها هر 4 تا روایت، هر 6 تا 7 تا روایت دلالت میکرد، که اینها دلالت میکنند به این که حجاب لازم بوده. و غالبش اینو دقت کنید، و غالب این روایات دلالتش دلالت التزامی بود، التزامی. و ما معتقدیم این دلالت التزامی از مطابقی بهتره. این دلالت التزامی در اینجا از مطابقی بهتره. چرا؟ برای اینکه اصل وجوب رو مسلم میگیرن، احتیاج به بیان نداشته و به دلالت التزامی از آن بحث میکنن. این بهتر از این است که به دلالت مطابقی بگه ای زن حجاب داشته باش، نمیگه، اونو مسلم میگیره. با دلالت التزامی ما اون رو میفهمیم. فعلاهازا این روایات دلیل بر این است که امر حجاب امر مسلم مخلوق عنهی بین المسلمین بوده و سؤال از فروع آن شده است. حالا اذن زمت حاضر روایات منظم بشه به آیات القرآنیه که حداقل 6 قسمتش دلالت داشت از صریحه، و باز هم انزمت الى ضرورت دین که مسئله از ضروریات دین است بین المسلمین، حکم وجوب حجاب بر زنان به ابلغ البیان و اتم البرهان ثابت میشه. به ابلغ البیان و اتم البرهان جای گفتگو نداره که فردا یک کسی بیاد بگه حجاب آقا در زمان پیغمبر نبود، در زمان ائمه معصومین نبود، بعدن در دوران صفوی پیدا شده، در که از این حرفای بی سر و ته چیزی نیست که با مبانی علمی سازگار باشه. خب هازا کلهو به نسبت علل نساء باشه باشه، ضرورت دلیل جداست، مثل اجماع نیست. ضرورت یعنی یقین آور غیر از اجماع، یعنی همه مسلمان ها یدن به ید از زمان شارع مقدس داشتن. ضرورت یکی از بهترین ادله است برای اثبات مطالب، مؤید به آیات و روایات هم هست. و اما حجاب مردان، عبارت امام قدس سره من برمیگردم میخوانم، ایشون اینطور فرمودن: بله، درباره حجاب فرمودن: ولا یجب علی الرجال التستر، بر مردان حجابی لازم نیست. و ان کان یحرم علی النساء النظر الیهم، زنان نباید نگاه کنند اما مردان واجب نیست خود را بپوشانند. و بعدم زیدش صورتی که تعمد در نظر داشته باشن، ایشان این معنی رو ذکر کردند و احتیاط، و بعدم گفتن احتیاط چم احتیاط وجوبی نیست. حالا ببینیم همینه مخونه صحبت کن در باره عدم وجوب حجاب بر رجالن. ما که در کلمات فقها ها مطلب چندانی پیدا نکرد، در لابلای بحثا به دلالت التزامی شاید چیزای استفاده بشه. فقط مرحوم آقای حکیم در ذیل مسئله 51 اوروه که با صراحت بحث کرده مثل تحریر الوسیله، مرحوم آقای حکیم عبارتی داره که اینن براتون میخونم، مستمسک جلد 14 صفحه 59 ذیل مسئله 51. این که میگم ذیل مسئله 51 برای این که چابهای مستمسک مختلفه. ایشون میفرماد یظهر من کلماتهم انه من القطعیات، از کلمات علما استفاده میشود. انه، این ضمیر انه به چی برمیگرده؟ عدم وجوب، عدم وجوب تستر رجال من القطعیات، انه من القطعیات عند جمیع المسلمین، عند جمیع المسلمین. و ینبغی ان یکون کذالک، سزاوار است که قطعی هم باشه، عدم وجوب حجاب بر مردان سزاواری که قطعی باشه. فقد استقرت سیرت القطعیه علیه، استدلال به سیره می کنم، فقد استقرت سیرت القطعیه علیه، که مردان حجابی نمی پوشن، فربره نمی آن، آسین کتا می آن. بل یمکن و دعو از ضروره علیه، ایشون هم ادعای ضرورت میکنن، بل تمکن و دعو از ضروره علیه، میتوانیم ادعا کنیم که همونطور که وجوب حجاب بر زنان ضروری بود، عدم وجوب بر مردان هم جزء ضروریاته. خب حالا که چندون بحثی نکردن، ما باید بحث کنیم دیگه اینجا را هم. اول بریم سراغ اصل در مسئله. اصل در این مسئله چیست؟ فکر میکنید اصل چیه؟ اصل براءت، عدم وجوبه. اصل این است که براءت داره از وجوب تستر. کسی که ادعای وجوب بکند باید اقامه دلیل و برهان کند، اگر اقامه دلیل و برهان نشود الاصل عدم الوجوب، البراءة من الوجوب. بنابراین در اینجا تفکیک میشه بین وظیفه زن و وظیفه مرد. به زن میگوید نگاه نکن، به مرد میگه واجب نیست تستر. قبول داریم اصل اینه، ولی ما میخواهیم ادعا کنیم که ما دلیل برخلاف این اصل داریم. در اینجا میخواهیم بگیم همون گونه که بر زنان نگاه کردن به اجانب حرام است، یجب على الرجال الاجانب التستر. همین چیز که ایشون ادعای ضرورت دین بر خلافش کرد، همچین ضرورت ما قبول نداریم. اول جواب سیره ایشون رو بدیم. ایشون فرمود باید هم ضروری باشه، برای اینکه استقرار سیره قطعیه برش شده. سوال میکنیم سیره چه اندازه است؟ آجه صورت، دستها، سر، گردن، کمی از سینه، ذراعه، کمی از ساق و قدمین، قدمین و کمی از ساق، اینها قبل. ما سابقا هم گفتیم زنها میتونن نگاه بکنن، نه تنها وجوب تستر بر مردان نیست، جواز نظرم هست، زن نگاه بکند به مردی که سرش برهنه است، اشکالی نداره. اگر قصد سوی در کار نبوده باشد، تلذذ ریبه ای نباشد، عیبی نداره. بنابراین این موارد رو بذارید کنار، رأس و وجه و کفین و رقبه و شیء من الصدر و شیء من الساقین و نفس القدمین و ذراعین، آیا بقیه هم سیره جاری شده؟ سیره بر این است که مرد پیراهنش در بیاره، عریان مایه شد، در ملای عام در برابر زنها ظاهر بشه. کدام سیره است؟ کجا سیره داری؟ سیره در همون حدی است که ما گفتیم که اونا هم اجازه نظر میدادیم. و اما نسبت به عریان شدن، برهنه بودن، نه. در صدر اسلام شاید بعضی ها بودن پیراهن نداشتن بپوشن، پیراهن نداشت. اما اون زمانی که وضع مسلمان ها بهتر شد، ما نشنیده این کسانی برهنه تو کوچه و بازار راه برن. مرد از حمام بیرون بیاد، یه لنگ به خودش ببنده، صاف صاف از کوچه و بازار بکرد در خانه هست. کدام سیره بر اینجا شده؟ عبد هم نبوده. بلی که مکه چی بوده؟ اونایی که احرام می پوشن چه ربطی به این بحثا داره؟ احرامی خب بدن رو می پوشانه تمام، اگر واضح و لنگ نبوده باشد. فقط یه عده از اهل سنت هستن که یه شانه شونو بیرون می زن که ما هم اون رو باطل می دونیم و صحیح نمی دانیم، عده شون هم که بیرون نمی زنن. حالا اجازه بدید تا برسید. سینه زنان یعنی در زمان امام حسین سینه زنها لخت می شدن؟ در زمان امام صادق؟ نه، چه زمان سینه زنها؟ سیره باید برسه به زمان معصومین. الان همین بحث درباره سینه زنها داریم، درباره میدانهای ورزش داریم، باید برسیم به اینا. خب پس سیره رو گرفتیم، اصل رو قبول کردیم، ولی ما در اینجا دو دلیل داریم که این دو دلیل میتواند دلیل بر وجوب باشه. یکی مسئله اعانت بر اسمه. مسئله اعانت بر اسم در اینجا فرق، ما میگیم یقین داره این مرد اگر پیراهن نپوشه بیاد در کوچه و بازار، زنان به بدن او نگاه میکنه و این نگاه هم حرامه. نگاه زن که همه قبول دارن حرامه، لخت بودن او هم اعانت بر این حرامه. یقین داره که نگاه می کنند زنان و نگاه کردن اونها حرامه. آیا این اعانت بر عز حساب میشه یا نه؟ ما میگم اعانت. مرحوم آقای حکیم می فرماید در اعانت قصد لازمه. قصد تنها مرحوم آقای حکیم نیست که در اینجا میگه، در بحث اعانت زلمه در اونجا خیلی ها، یه بحث اعانت بر حرام در مکاسب محرمه ادعی دارن که اعانت امر کسبی عبارتی که آقای حکیم داره مفصله، من خلاصش میگم. ایشون میگه اعانت بر چیزی توقف بر قصد تسبب داره، تسبب الازال کشی به فعل مقدمه. قصد شما این است که این مقدمه رو انجام بدی تا او حرام زل مقدمه رو انجام بده. قصد شما این است بدنتون رو برهنه کنید تا او نگاه کنه. شما مقدمه، او ذل مقدمه، قصد دارید احرام. اما اگر فاعل مقدمه قاصد ذل مقدمه نباشد، میگه من پیراهن میکنم میکنم عزاداری بکنم، پیراهن کندم بایش شد ورزش کنم، من قصد ندارم برای که او بدن من رو ببینه، پس قصد ندارم اعانت نی، ولو علم داری، قصد نداری اما علم داری، قصدت عزاداریه، قصدت ورزشه، میدانی اما برای این کار نمی کنی این کارو. بسیار و اما جواب، ما معتقدیم، خوب دقت کنید اینجا نکته مهمی هست، ما معتقدیم که اعانت امر عرفی است، گاهی بدون قصد هم صدق اعانت می کنیم. مثال، گروهی از دشمنان اسلام مشغول حرب با مسلمین هم، مشغول جنگ هم. یه گروهی سود طلب اسلحه به دشمنان می فروشن، بیع السلاح لاعداء الدین، و یقین دارن این اسلحه رو میارن میزنن به سر مسلمان ها، این بمبه ها رو میزنن به سر مسلمان ها، مساجد، معابد، مدارس، بیمارستان، یقین دارن امروز بهش میفروشی فردا تو میدون جنگ. فروشنده هم قصدش پوله، قصدش اعانت بر حرب نیست. اگرم به فهم اینا رو نبردن تو میدان جنگ خوشحالترم میشه. پس مقدمه را که به اصطلاح هست به خاطر کسب درآمد انجام میدهد و قصد ذل مقدمه یعنی استعمال بر ضد مسلمین نداره. آیا حضرت عباسی عرفن میگن این کمک کرد به دشمنان اسلام، کمک کرد برای نابودی اسلام و مسلمین، یه بمب اتمی گذاشت در اختیار یه دولت غاصب اسرائیل و کمک کرد بهش به اینکه بیاد شهرهای مسلمین رو ویران کنه؟ ما میگیم در این جاها قصد معتبر نیست. چی باشه؟ عرف میگه یا نه، یا نه بگید قصدهو قهریون، قصد آنت میاد، خواه نخواه هست، قابل تفکیک نیست. آزادی در کدام از این دو تعبیر رو بگید؟ تا بگید قصد معتبر نیست، علم که داره، عرف میگه تو اعانت بر اسم کردی، یا بفرمایید قصد معتبره اما هاونا قصد او قهریون، کسی که چاقو میکن تو شکم کس دیگه به قصد کشتنش نداشتن، این قهران قصد کشتن هست، جدا نمیشه چون اثرش اینه. این مقدمه لاینفک از اون ذل مقدمه در خارج. بنابراین بیع السلاح لاعداء الدین منهای روایات خاصه، فرض نرید بگید ما دیدیم روایات خاصه داره، من تا به روایات خاصه بیع السلاح لاعداء الدین ندارم. منهای اون آیا اعانت بر اسم هست یا نیست؟ هیچ قصد نداره، این فقط تاجری است که میخواد پول گیرش بیاد، کارش اینه. حالا بیم سراغ، اجازه بده مثال، اونم همینه. مثال دیگر، ما باید ببینیم قصد شرطه یا نه، دیگه فرق نمیتونیم که یه بام ده هوا نمیتونیم داشته، هست همه جا هست، این نیست اینجا نیست، فرق بین عزادار و ورزشکار نیست. یا مثلا در بیع العنب، این که معروفه، بعضی از آقایون میگن اگر بیع العنب ممن یعمله خمرن لا به قصد تخمیر، من به کارخانه شرابسازی تمام انگورهای باغم رو میفروشم نه به قصد این که شراب بسازد، بلکه خوبتر میخرم، گرانتر میخرم، من دنبال درآمد بیشترم، اگر دیگران گرانتر بخرم به اونا میفروشم، من قصد شرابسازی ندارم، قصد درآمد بیشتر دارم. ولی میدانی این انگور رو که تحویل گرفت جلو چشم خودت میریزه، آها تو خمره شراب. آیا به هر عرفی بگن نمیگن این آقا بدبخت کرد جوانان این شهر رو؟ اگر انگورهاش دیگران که ندادن، اگر این هم نمیداد به این کارخانه شرابسازی، کارخانه شرابسازی میخوابید، جای دیگر هم انگور گیرش نمی آمد، فقط این آدم ناقلا پیدا شد و داد انگورهاش، شراب پخش شد، جوانان آلوده شدن. آیا مذمت نمی کنن؟ ملامت نمی کنن؟ نمی گن اعانته؟ اعانت قصد دیگه، این قصدش همراهشه، یا نه قصد لازم نیست؟ این درست، اجازه بدید، الیاذ بالله، یک کسی قرآن رو برداره بکوبه به زمین، بعد بگه من واقعا قصد اهانت نداشتم، اوقاتم تلف شده بود، اهانت دیگه، بعد چیا قصدش توش افتاده؟ اجازه بدید، همش همینطوره. ما میگیم در اهانت در بعضی از موارد قصد لازم نیست، یا قصدش قهریه، ما نهنفی هم از همین قبیله، دقت کنید، ما نهنفی هم از همین، شما لخت شدی برهنه در مقابل چشم زنان نامحرم، نگاه کردن اونا حرامه، با لذت، با ریبه، با همه چیز فرق نمی کنی، لذت و غیر لذت، نگاه کردن به بدن نامحرم حرام بود، مطلقا غیر مستثنا، مطلقا حرام بود. مایه هزار گونه فسادم شدی میگه آقا نه من که قصد نداشتم، من قصدم سیزن زنی برای جدم امام حسین میکنم. خب میدانی میان اینها هزار تا مفسد توش پیدا میشه؟ نه من قصد آنت بر اسم نداشتم. اگر علم و یقین داشته باشی به فساد و ریبه و لذت و یا غیر اونها، آیا عرف نمیگه آنته؟ خب آنته، به همین دلیل ما میگیم نباید در مقابل چشم نامحرمان برهنه بشن در موقع سینه زنی، و نباید در موقع ورزش در مقابل زنان برهنه بشن. تعجب داره حالا رفت جای دیگه، ایشون میگن اگر سینه بزن سینش خون بیاد جایزه، اون یه بحث دیگریه، وارد اون بحث نشید. آقا امور خیریه با حرام نمیشه، با حرام نمیشه مستحب انجام داد، اعانت بر اسم دیگه، هر عرف میگه اعانت بر اسمه. و اما دلیل دومم عرض کنم، اجازه بدید وقت داره تمام میشه، دلیل دوم از باب نهی از منکر. خوب دقت کنید، اینم یه نکته ایست که خیلی جا به درد میخوره. ما برای اینکه نهی از منکر کنیم راهایی داریم. یه وقت این برهنه میشه میاد به خانوم ها میگیم نگاه نکن، پیغمبر به عباس ابن عبدالمطلب به چیز فضل ابن عباس فرمون نگاه نکن. یه وقت میتوانیم جلو نگاه کردن اونها رو بگیریم نهی از منکر کنیم، یه وقت نمیتونیم. راه نهی از منکر این شده که ما پیراهنمون در نیاریم، راه نهی از منکر این شده که ما پیراهنمونو در نیاریم، در نیاریم منکری نخواهد بود. مرحوم آقای حکیم اینو متعرض میشه و اشکال میکنه، میگه نهی از منکر نهی تشریعیه، یعنی باید بگیم نکن این کارو، نهی تکوینی نیست، یه مقدماتی فراهم کنیم که منکر به وجود نیاد، این واجب نیست. خیلی عجیبه ها، ایشون میگه نهی از منکر نهی تشریعیه، یعنی دستور بدیم نگاه نکن آقا، نگاه نکن خواهر، اما مقدماتی فراهم کنیم که تکوینن منکر ایجاد نشود، ایشون میگن ما دلیلی بر یک وجوب چیز نداریم، من کاری بکنم که اصلا بچه ها اینجا جمع نشن که فسادی بشه، نه لازم نیست، فقط فساد که حاصل بشه بگیم نکن ببریم. آیا واقعا همینطوره؟ اینو من باید فردا انشاءالله یه توضیحات بیشتری در بارش بدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.